بسم الله الرحمن الرحیم.
میگیم قیاس استثنائی، بعد از راه استثنائی نقیض تالی نتیجه میگیریم نقیض مقدم رو. فقط فرقشون این است که اون میگه قیاس اول اقترانی شرطیست که هر دو مقدمه متصلن، این میگه قیاس اول اقتران شرطیست که یه مقدمش متصل است و یکیش حملیت. بعد حالا در قالب مثال محاسبه میکنن که در تطبیق انشالله این مثال روشن میشه. ثم ان هذه المقدمات، این مقدماتی که المؤلف ثانیه، یه مقدمات اول درست شد برای اصل مطلوب، فرض کردیم اون مقدمات هر دو یا یکشون نظری هم باز برای هر کدوم مقدمه چینی کردیم. اینا این مقدماتی که فراهم آمده ثانیه در مرحله دوم برای اثبات مقدمه اون استدلال اصلی، خودتونم میگن لتحصیله، برای به چنگ آوردن و به دست آوردن مقدمه قیاس اول، اگر یه مقدمه اون نظری برای همون یه مقدمه استدلال، یا هر دو مقدمه قیاس اول اگر هر دو مقدمش نظری، باز علاهده برای صغرا یه استدلال، برای کبرا یک استدلال. خود این مقدماتی که در مرحله دوم میچینیم، امکانت اینها تماما صغرن و کبرن هر دوشون بدیهی بودن، کار تمام میشه، وقف بر این مقدمات کسب و اکتساب و استدلال، به بدیهیات رسیدیم دیگه، نیازی به استدلال ندارد. اما به امکان بعضی از این مقدمتین یا مقدمات یا تمامشون که برای صغرای استدلال اصل اینا را آوردیم، یا برای کبرا اگر بعضی از اینا یا تمامشون کسبی و نظری باشن، باید احتاج از این مقدمات الى تعلیف عقیصتن به عدد مقدمات. اگر هر دو مقدمه این استدلال هم نظری هن، برای هر مقدمه یک قیاس یک استدلال، اگر یه مقدمش نظریست برای همون یک استدلالی میاریم که خود استدلالش با صغرا داره کبرا داره، با هاکزا با هاکزا پیش میریم، حتی نقف در این متا و در این سیر و در این تواف علا مقدمات بدیهیه، برسیم به یه مقدمات بدیهیه که اونا محتاج به کسب و نظر نیستن، ولو بعد از 10 استدلال، بعد از 20 استدلال بالاخره اون بدیهی رو پیدا کردیم، برمیگردیم تا این مطلوب رو اثبات کنیم. مثل این تألیفات و چینش‌های مترتبه پشت سر هم و در طول هم، اول یه مطلوبی داشتیم برای اون استدلال شد، دو مرتبه برای استدلال او استدلال شد، باز برای استدلال استدلال همجوری استدلال کردیم. این تألیفات مترتبه التي تكون، که می بوده باشد نتیجه یکی از اینها مقدمه در قیاس دیگر، صغرا کبرا چیدیم نتیجه گرفتیم، باز این نتیجه مقدمه قیاس بعدی شده، باز اون قیاس بعدی ممکنه نتیجهش مقدمه قیاس دیگه باشه تا ما رو به مطلوب اصلی برسونه. لینتهی بها با این مقدمات و استدلالات و تألیفات الی یک مطلوب، و اول مطلوب اصلی از اول میخواستیم دنبالش بودیم، کل انسان جسمون رو میخواستیم ثابت بکنیم، استدلال کردیم که کل انسان نامن و کل نامن جسمون، بعد سوال شد که مد دلیل برای این که کل انسان نامن، خود این مقدمه به چه دلیل؟ علاهده برای اینم استدلال کردیم که کل انسان حیوان و کل حیوان نامن، نتیجه گرفتیم فکل انسان نامن، این نتیجه صغرای استدلال بعدی شد تا ما را به مطلوب اصلی رسون که کل انسان جسمون باشه. پس اما این قیاس، القیاس المرکب، مثل هذه التالیفات فلان، پس اما القیاس المرکب، لأنه چرا مرکبش میگن؟ چون یترکب من قیاسین، حد اقل یکی برای مطلوب اصلی است، یکی هم برای مقدمه این مطلوب اصلی، او اکثر من قیاسین، اگر هر دو مقدمه این هم نظری هستند، برای هر مقدمه یه استدلال میشه، سه استدلال، باز اگر اون مقدماتی هم که برای مقدمه این آوردیم استدلال کردیم اون هم نظری باشن، هاکسا جلو میریم، 10 تا استدلال میشه، 20 تا میشه، هرچی. فالقیاس و مرکب تعریفش این میشه، اذن با این مقدمات هوه، اون قیاس مرکب اینه، ما تولف من قیاسین، اونیست که معلف شده باشد از دو قیاس حداقل و اکثر، پس بیشتر از دو قیاس، 3 تا 4 تا هرچی. لتحصیل مطلوب واحد. همه اینا برای یک غرض اصلی به کار میرفت، ولی اون غرض اصلی استدلالی داشت، چون مقدمات اینش نظری بودن باز ما را کشون که برای مقدمات هم استدلال بکنیم. و فی کثیر من الاحوال، در بسیاری از موارد نستعملو، به کار میگیریم ما قیاسات مرکبه را در استدلالات علمی، در فلسفه، کلام، اصول، همه جا از مرکبات بسیط کم، فلذالک قد نجد، و به خاطر همین جهت است که استعمال قیاس مرکبه استعمال میشه، قد نجد و در بعض براهین مقدمات کثیره. مثال الان خودشون میزنن، ببینیم سه مقدمه پشتر هم واقع شده، سه مقدمه که یه نتیجه نداره، این در واقع دو تا قیاس هست که نتیجه اصلی رو میده. فوق اثنتین، بیش از دو مقدمه که مسوقتون، همه اینا رونده شده و ریخته شده برای یک مطلوب، نه برای چند مطلوب. و یظنو، این مقدمات کثیره را، من لا خبرت له، کسی که از منطق آگهی کامل ندارد، گمان میکند انا این که این مقدمات و براهین قیاسون واحد، یه قیاس هستند، غافل از این که یک قیاس دو مقدمه بیشتر نداره، صغرا و کبرا. سه مقدمه، چهار مقدمه شد، یقین میکنیم بیش از یک قیاسه، باید بگردیم اون نتیجه های حذف شده را هم پیدا کنیم. و هیه فل حقیقه وال، اون که این قیاس در حقیقت ترد دو برمیگرده، ترد دو الی قیاسات متعدده متناسقه، که به ترتیب خاص تناسق از ماده نسق، عطف نسق که میگن، این هماهنگ با چینش خاصی، با آهنگ خاصی در طول هم قرار گرفتن. الان نحو الذی قدمناه، به همین بیانی که الان اشاره کردیم، باز نتیجه هر کدوم مقدمه قیاس بعدی است. و انما حذفت از این قیاس النتایج المتوسطه، در حقیقت چند استدلال هست، نتایج وسطی حذف شده، اون نتیجه اصلی آمده، نتایج متوسط، یا بعضی از مقدمات حذف شده، مثل همون مثالی که از خارج زدیم، کل انسان کذا و کل حیوان کذا، بعد به کل نام کذا، در حقیقت نتیجه و یک مقدمه حذف شده، نتیجه مرحله اول و همون نتیجه صغرای مرحله دوم هم هست، هم نتیجه مرحله اول حذف شده، هم همین نتیجه به عنوان صغرای مرحله دوم ذکر نشده. و بعض مقدمات حذف میشه صغرن یا کبرن علا طریقه قیاس مزمر که درس قبلی داشتیم، که قیاس مزمر اون بود که احد المقدمتینش نیامده، حذف شد، الذی تقدم شرحه در مبحث قبل. و ارجاعها الی اصلها، ارجاع این همه قیاسات و مقدمات به اصلشون، که هر کدوم رو برگردونیم به اصلش، این دوتا مقدمه اول نتیجهش چیه، دو مرتبه این نتیجه کجا واقع میشه که با مقدمه بعدی زمینه میشه، چینش اصلی درست بشه. قد یحتاج الی فتنتن، زیرکی به هوشیاری، و دربتن یا دربتن یا درایتن، همش درسته ولی ظاهرا عبارت همون دربه هست. دربه از ماده تدریب، مدرب بودن، یه تجربه، تمرین، احتیاج به تمرین داره، زیرکی به تمرین، دانه دانه، مثل مسائل ریاضی که انسان تا تمرین نکنه براش حل نمیشه، یک بار دو بار غلط هم ممکنه حل بکنه ولی بالاخره به نتیجه میرسه. این مسائل منطقی هم اونجوری با تمرین میتونه به اون طریقه اصلی اینا رو برگردونه، چینش اصلیش رو درست کنه. اقسام القیاس المرکب، به علاوه ما تقدم با این بیانی که گذشت، ینقسم القیاس المرکب الی موصول و محصول، بعضی جا نتیجه همه مراحل ذکر میشه، هیچی حذف نشده میشه موصول، همه سلسله ها به هم بسته. بعضی جا نتیجه مرحله اول حذف میشه، میشه قیاس مفصول، فاصله افتاده، چیزی از وسط گم شده، موصول و مفصول. اما موصول اولذی لا تطوی، پیچیده نمیشه در اون قیاس نتایج، که نتیجه وسط رو بپیچیم نیاریم، نه اینجور نیست، اون هم با تفصیلش آمده، تومارش در هم پیچیده نشده، حذف نشده، منتبی نیست، پیچیده نشده از فیه در اون قیاس نتایج، نتایج وسطی، نتایج اصلی همه. بل تذکر این نتایج مرتن نتیجتن لقیاس، یک بار نتیجه قیاس اول میاد و مرتن مقدمه برای قیاس دیگر، صغرای اون میشه، کبرای دیگر بهش زمینه میشه تا به نتیجه اصلی ما رو میرسونه. همه آمد که قولی که در این مثال کل شاعر حساس و کل حساس متعلم یا یتعلم آزرده میشه، رنجیده میشه به سرعت. خب این هر دو مقدم آمده. ازن نتیجه میشه کل شاعر یتعلم، چیزی حذف نشد. ثم تأخذ میگیرید شما مستدل همین نتیجه را و تجعل این نتیجه را مقدمتن برای یه قیاس دیگر لینتج اون قیاس دیگر مطلوب اصلی شما را الذی سقط اون مطلوب اصلی که سوق دادی و رندی شما لعجل اون مطلوب اصلی قیاس متقدم را اون قیاس اول در واقع مقدمه است وسط راه تا به این مطلوب اصلی برسیم. و نقول من رأس مستقلن دو مرتبه قیاس میچینیم، اینجور میگیم من رأس یعنی از نوع استقلالن کل شاعر یتعلم. این صغرای این مرحله که نتیجه اون مرحله قبلم هست به صراحت ذکر شد. و کل من یتعلم قوی العاطفه، احساسات و عواطفش قوی هست که زود متعلم میشه. آدم قسی القلب بی عاطفه رنجیده نمیشه، متعلم نمیشه. نتیجه میگیریم فکل شاعرن اذن کل شاعرن قوی العاطفه. این نتیجه نهایی است که با دو مرحله برای ما حاصل شد. قسم دوم قیاس مفصول، باول لذی فصلت، فاصله گرفته جدا شده از اون نتائج، نتیجه وسط ذکر نشده، مستقیم رفتیم سراغ نتیجه نهایی و توییت در هم پیچیده شده تومار این نتائج وسطی. فلم تذکر اون نتائج اوسط ذکر نشده کما تقول، و در همون مثال قبلی که الان داشتیم کل شاعر حساس این یه مقدم و کل حساس یتعلم این دو مقدمه. جا داشت اینجا نتیجه بگیریم که فکل شاعر یتعلم اون نتیجه رو صغرای این مقدمه بعدی قرار بدیم ولی حذفش کردیم نیاوردیم. مستقیما گفتیم و کل من یتعلم قوی العاطفه، نتیجه گرفتیم فکل شاعرن قوی العاطفه، که این سبک استدلالات خیلی زیاده. دور باطل است چون مستلزم کذا، اون مستلزم کذا، اون مستلزم کذا و او باطل است، پس دور باطله. اینجوری میشه و هذه عین النتیجه السابقه، این نتیجه‌ای که از مفصول گرفتیم عین نتیجه ای است که از موصول گرفتیم، ولی اونجا همه چی آمده بود، نتایج مسطی هم ذکر شده بود، چیزی حذف نشده بود، اینجا نه. این نتیجه سابقه است که در موصول بود، بل مفصول این شکلی استدلال کردن اکثر و استعمالاً در علوم و دانش ها. حالا چرا اینجور استدلال میکنن؟ چرا نتیجه اون مرحله اول رو نمیارن؟ اعتماداً علی وضوح نتایج متوسطه، چون نوعاً واضح و روشنه دیگه نیاز به بیان نداره. فیحذفون این نتایج وسطی رو مستقیماً میرن سراغ نتیجه اصلی. بل قیاسات المرکبه قد یسمی بعضی از اینها به اسماء خاصه، نام خاصی هم داره به خاطر ویژگی که درش هست، اسم خاصی داره بهش گفتن قیاس مساوات، چون از یه مقدمه مساوی المساوی استفاده میشه بعدم میاد. اسمشو گذاشتن قیاس خلف چون از یه راه خاصی استفاده میشه، خلف به معنای محال هست، از راه این که این اگر نباشه یلزم نقیضش صادق باشه، صدق نقیض مستلزم محال است، پس اون باطل میشه خود مطلوب صادق. بلا بحث بالبحث از بعضی از این قیاسات مرکبه که دو تا رو میارن تنویرن للازهان از جهت روشن کردن ازهان، منها بعضی از این قیاس های مرکبه قیاس خلف. قد سبق منا ذکرون، دو بار تا به حالا قیاس خلف ازش اسم برده شده، سبقت گرفت از ما ذکری و نامی برای قیاس خلف مرته. مرتن در اول تنبیهات شکل سالس، اونجا تنبیهاتی داشتن که طریقه های استدلال رو بیان می کردن، طریقه خلف، طریقه افتراض، طریقه رد، طریقه عکس، اونجا یکی از اونها همین طریقه خلف بود که اولش بیان شد. در اول تنبیهات شکل سالس تنبیه اول اونجا گفت و سمینا اون قیاس خلف را به اسم طریقه خلف در اونجا در مقابل طریقه افتراض و طرق دیگه، و شرحنا اون برهان خلف را در همون تنبیهات ده از شر، اونجا طریقش رو توضیح دادیم که امروز هم اجمالا عرض کردم. اگر مطلوب صادق نباشد یلزم نقیضش صادق باشد، اگر نقیض صادق بود چه و چه، که حالا خودشونم میگه. این یک بار. وقد کننا استخدمناه استخدام کردیم و به کار بردیم این قیاس خلف را برای اقامه برهان بر بعضی از ضروب شکلین از ثانی و ثالث، بر بعضی از ضروب شکل ثانی اون ضرب چهارم و بر بعضی از ضروب شکل ثالث ضرب پنجم اونجا استعمال کرد. و مرتن اخرى بار دیگر که نامی ازش بردیم نبهنا بر قیاس خلف در پایان قسم چهارم از اقسام قیاس اقترانی شرطی که پنج قسم داشت، با اون قسم چهارم اونی بود که المؤلف من متصلت و حملیه، صغرا متصله کبرا حملیه، نتیجه قضیه شرطیه بود. اونجا یه تنبیهونی داشتیم، اشاره کردیم به این که قیاس خلف که بعدن میاد ینحل به این قیاس اقترانی شرطی مرکب از یه قیاسش همین است. حالا امروز اینو میخوان تبیین کنم. از قلنا در اونجا این که قیاس خلف در تنبیهونی که پایانش بود گفتیم که قیاس خلف در حقیقت منحل میشه به یک قیاس شرطیه از این قسم که مؤلف از من متصلتن و حملیه به قول ایشون از این قسم، و بعد دنبالش هم یه قیاس استثنائی از نوع اتصالیش که اونم حالا امروز میاد. و من الخیر لطالب، بسیار بجاست برای طالب الان همکنون که این بحث رو مطرح میکنیم ان یرجعه برگرده الهازین البحثین، اون دوتا بحثی که اونجا داشتیم الان آدرس دادیم قبل از ورود در تفصیلات آتیه که الان مطرحه. خب مطالب اونجا مثل همین مطالب اینجا چیز زیادی نداره. الکلام الکلام بلدی ینبقی ان یعلم، مطلبی که باید بدونیم این است که قیاس ها دو قسمن، مستقیم غیر مستقیم. گاهی مستقیم به خود مطلوب استدلال میشه، گاهی مستقیم قابل استدلال نیست، از راه غیر مستقیم از راه ابطال نقیض میایم اثبات میکنیم صدق مطلوب را. این بلدی ینبقی ان یعلم این است که باحث قد یعجزو، شخص بحث کننده گاهی ناتوان میشه از استدلال بر مطلوبش به طریقت مباشره مستقیم. العالم متغیر کل متغیر حادث فالعالم حادث، این مستقیمه، ولی همه جا اینجور استدلال ممکن نیست. روح موجود است، نفس مجرد موجود است، به چه دلیل؟ مستقیما نمیتونیم استدلال بکنیم. ثابت میکنیم که موجود نبودن و مادی بودنش باطل است به این دلیل، به این دلیل اون که باطل شد خود مجرد بودن ثابت میشه. و یحتال حیله میکند مستدل، چاره جویی میکند الا اتخاذ و در پیش گرفتن یک طریقه غیر از طریقه مباشری. و یلتمس دلیل در این راه دوم، طلب میکند دلیل را علی بطلان نقیض مطلوب، نقیض مطلوب باطل، بعد میگه اون که باطل شد خود مطلوب صادق تا ارتفاع نقیضه نشد. لیثبت تا اثبات بکند صدق مطلوبش رو، یا لیثبت صدق مطلوبه تا ثابت بشه صدق مطلوبش. از کجا از بطلان نقیض به صدق مطلوب میرسه؟ چون نقیضه لا یک زبان معن، ارتفاعشون محال است، اون که باطل شد این یکی میشه صادق. و ابطال و نقیض برای اثبات مطلوب هو المسمى بقياس الخلف، که از راه این که اون محال است و باطل است به این میرسه میشه قیاس خلف. بلذا اشرنا، بعضی هم اسمشو گذاشتن قیاس خلف، خلف هم بهش میگن در مقابل پیش رو پشت سر، خلف بهش میگن چون مستقیما به خودش از پشت سر آمدیم، که من ورائش آمدیم، اون طرف آمدیم نقیض رو ابطال کردیم بعد ثابت کردیم این را، این میشه قیاس من خلف، من برا، نه مستقیما. دو تا حالا اسم داره. ولذا اشرنا، به همین جهت که ابطال نقیض برای این منظور اسمش اینه، اشرنا فی ما سبق در تنبیهات شکل ثالث از اشکال اربعه، این که طریقه برهان خلف از نوع استدلال غیر مباشری است، نه مباشری، غیر مستقیم، نه مستقیم. و من هنا با این بیانات یحصل لنا تعریف قیاس خلف، این که قیاس خلف عبارت است از قیاس مرکب که یثبت المطلوبه به ابطال نقیضه، یا یثبت المطلوبه به ابطال نقیض مطلوب، از راه ابطال نقیض مطلوب به خود مطلوب میرسیم. اما انه قیاس مرکب فلانه یتعلق، چجور مرکبه و چجور از راه ابطال نقیض به اثبات مطلوب میرسیم. اما این که مرکب است، چون این قیاس یتعلق و در واقع من قیاسه، یکی اقترانی یه شرطی قیاس اول که مؤلف از یک متصله و یک حملیه به قول ایشون و از دو متصله به قول صاحب حاشیه که اشاره کردیم، و یکی هم قیاس استثنایی است، قیاس دوم که اونو همه قبول دارن. کیفیت قیاس خلف، اذا اردنا اثبات مطلوب را به واسطه ابطال نقیص که این میشه قیاس خلف، راهش اینه، فعلینا ان نستعمل برماز این که بکار بگیریم طریقه ای را که سنشرهوها چهار مرحله داره، ول نرجع قبل کل شیئن، قبل از این که بیان بکنیم اون طریقه را، نرجع الى اون مواردی که در گذشته از این قیاس استعمال کردیم، یکی از اونا را به عنوان مثال اینجا میگیریم، روش محاسبه میکنیم، الى مواردی که استعملنا برای اون موارد قیاس خلف را فی ما سبق در باب اشکال اربعه، بل نختر، حالا اختیار با خودمونه، اختیار بکنیم از اون موارد برای مثال، به عنوان مثال از ضرب رابع من الشکل ثانی را که صغرا سالبه جزئیه، کبرا موجبه کلیه، نتیجه هم سلب جزئی است، روی اون مثال پیاده بکنیم. فنقولو المفروض، برهان خلف سه مرحله داشت، المفروض صدق این دو مقدمه، سین ب میم، سین علامت سالبه جزئیه است، به رو ما به جاش حیوان گذاشتیم، میم رو به جاش انسان گذاشتیم، میشه بعض الحیوانه لیسه به انسان، بعض الحیوانه لیسه، این یه مقدمه، مفروض این است که این صادقه، این صغرا. مقدمه دوم کل و جیم میم، به جای جیم ناطق میگذاریم، به جای میم هم باز انسان، میشه شکل ثانی، کل و ناطق این انسان، موجبه کل، این مفروض. المدعا صدق این نتیجه است در این دو مقدمه که نتیجه میشه سلب جزئی، بعض الحیوانه لیس به ناطق، اوسط که انسان بود حذف میشه، اکبر و اصغر به هم میرسن، بعض الحیوانه لیس به ناطق، این دو مرحله. مرحله سوم البرهان، البرهان رو اول به طور خلاصه بیان میکنن، بعد به طور تفصیل که دیگه ما یک جا بیان کردیم، جدا جدا نگفت. خلاصه البرهان به طریق خلف اینه، ان نقول لو لم يصدق المطلوب، اگه این مطلوب صادق نباشد، مطلوب چیه؟ بعض الحیوان لیس به ناطق، اون نتیجه، اگر اون صادق نباشد، لصدق نقیزو، هر آینه باید نقیزش صادق باشه، چون ارتفاع نقیزه این نشاید، نقیز بعض الحیوان لیس به ناطق چی میشه؟ شکل حیوان ناطقون موجبه کلیه، او باید صادق باشه. این یه قضیه شرطیه، لولم یستق المطلوب لصدقه نبید، ولیکن اول قیاس استثنائی رو میدن، ولیکن نقیزه او لیسه به صادق، ولیکن نقیز این مطلوب کل حیوان ناطقه نمیتونه صادق باشه، چون اگر اونو صادق فرض کردیم با یکی از دو مقدمات قیاس اصل زمینه میشه، نتیجه میدهد که اون نتیجه با مقدمه اون قیاس اصل سازگار نیست، با مقدمه دیگرش سازگار نیست، چون اون مقدمه قیاس اصل مفروض و صدق است، دیگه نمیتونه بگیم باطل، خلف فرض میشه، ناچار بگیم خود این باطل. حالا در بیان تفصیلی میاد، نقیز این مطلوب لیسه به صادق، این کل حیوان ناطق چرا لیسه به صادق؟ چون اگر این صادق شد، یستلزم و خلف را، مستلزم این است که با این نقیز و با یکی از اون مقدمات یه قیاسی درست بکنیم که نتیجه اون قیاس با مقدمه دیگر قیاس اصل تنافی داشته باشد، فلان. حالا سربسته میگن بعد تفصیلا، فیجب وقتی نقیزش باطل شد، ارتفاع نقیزه این که نشاید، فیجب ان یکون مطلوب خودش صادق و هو الحق و اصل حیوان لیسه بناطق، و هازا کماترا، این استدلال که الان گفتیم لو لم یستق فلان لاکن فلان، کماترا یه قیاس استثنائی است، صغرا شرطیه متصله، کبرا مشتمل بر استثناء. کی یستدل علی کبرای این قیاس به لزوم الخلف، کبراش این است که لکن نقیزه او لیس به صادق، اون کبرا چرا لیس به صادق؟ چون اگر صادق شد یلزم خلف، از این برهان استفاده کردیم، به لزوم الخلف، ولی بیان لزوم الخلف عند صدق نقیز، اونجا برای بیان این که خلف لازم میاد اگر نقیز صادق باشه یلزم الخلف، یستدل به یک قیاس اقترانی شرطی که معلفون از یک متصله، که مقدم این متصله همون مطلوب است ولی منفیه، نه مثبتن. لولم یکن کذا، لولم یستو، و تالی این قضیه نقیز مطلوب است. لولم یسکت المطلوب لصدقه نقیز. و اینجوری این یه شرطیه. و از یک حملیه ای که مفروضت و صدق هست، فرض نه اون حملیه صادق هست، اون همون کبرای قیاس اصل است که کل انسان ناطق یا کل ناطق انسان باشه، که در بیان تفصیلی الان میاد. بعد از اینا نتیجه میگیریم، کار تمام میشه. حالا این طبق نظر ایشون من شرطیتن و من حملیه، طبق نظر صاحب حاشیه راحت تره، من شرطیتین متصلتین، به بیانی که گفتیم. لولم یثبت المطلوب لثبت نقیزه، این یه مقدمه. ولو ثبت نقیزه لثبت المحال بالخلف، این دو مقدمه. نتیجه ای که میداد این است که لولم یثبت المطلوب لثبت المحال لثبت الخلف. بعد این نتیجه رو بیار برای قیاس بعدی. لو لم یثبت المطلوب لثبت المحال، لاکن المحال استثنائی، لاکن المحال لیس بثابت و لیس بواقع، فالمطلوب ثابت و هو الحق. این بیان صاحب حاشیه، بیان مرحوم مظفرم الان میاد. و تفصیل این برهان اینه: به طریق خود نتبع ما یلی، اون چه ما یعتی اون چرا که میاد، از مراحل اربعه، ما تمثیل به همون مثالی که الان اختیار کردیم، از ضرب و رابع من شکل سال. مرحله اول، نأخذ نقیز مطلوب را، اگر مطلوب صادق نبود با نقیزش صادق، نقیز مطلوب را. مطلوب چی بود؟ نعز الحیوان لیس بناطق. نقیزش چی میشه؟ کل حیوان ناطق، کل بجیم یعنی کل حیوان ناطق، اینو میگیریم. و نظمه زمیمه میکنیم این نقیز مطلوب را الى مقدمه از اون دو مقدمه قیاس اصل که مفروضت و صدقه، در اون شکل چهارم دو تا مقدمه داشت، بعض الحیوان لیس به انسان و کل ناطقین انسان. نتیجه داد بعض الحیوان لیس به ناطق، اگه این صادق نبود نقیزش صادقه، کل حیوان ناطق. اینو میگیریم زمیمه میکنیم الى مقدمه ای که مفروضت و صدق هست، از اون صغرا و کبرای قیاس اصل شکل ثانی. ولتکن این مقدمه کبرا، فرض میگیریم که اون مقدمه کبرا باشه، چون با کبرا جور در میاد، این نقیز نتیجه با کبرا یه قیاس درست تشکیل میده، با صغرا که سالبه جزئیه باشد قیاس شکل اول درست نمیشه. ولتکن کبرا، و اون کبرا این بود کل جیم میم یعنی کل ناطقین انسان. خب اون نقیز رو با این کنار هم بگذاریم، نقیز رو صغرا، این رو هم کبرا، و یتعلف از این دوتا روی هم قیاس رو من شکل اول اینجوری، کل بجیم یعنی کل حیوان ناطق و کل جیمیم یعنی کل ناطق انسان، اوسط ناطق. یونتج و چی؟ کل بمیم یعنی کل حیوان انسان. ایه مرحله، مرحله دو، ثم نقیز رو بعد قیاس میکنیم، مقایسه میکنیم. این نتیجه ای را که الحاصل از شکل اول الان به دست آوردیم، کل حیوان انسان، الا مقدمه دیگری که اون قیاس اصلی ما داشت، بعث الحیوان لیس به انسان و کل ناطق انسان، الا مقدمه دیگری که المفروضت و صدق، اونم فرض کردیم صادقه. اون مقدمه دیگر، خب یه مقدمه کبرا بود که در این استدلال آمد، مقدمه دیگر میشه صغرا. و اون مقدمه دیگر صغرای اصل سین به میم، یعنی بعض الحیوان لیس به انسان. این نتیجه کل حیوان انسان را با این بعض الحیوان لیس به انسان که مقایسه میکنیم، فنجد و انهما نقیزان، یه موجبه کلیه و یه سالبه جزئیه، متناقضن، اجتماعشون نشه. فاما ان تکذب، از دال خارج نیست، یا کاذب خواهد بود. سین به میم بعض الحیوان لیسه به انسان، او سالبه جزئیه، ول مفروض صدق آوالون که فرزنا صدقه از اول، حاضا خلق خلق میشه، بگیم این کاذب است، یلزم خلق. خلق یعنی چی؟ یعنی خلاف ما فرز، خلاف فرزه، خلف فرزه، ما فرز چیه؟ من صدق این مقدمه و این صغرا. پس این که نمیشه کاذب باشه، به ما هم تکذب، این نتیجه حاصله کل حیوان انسان ایب کاذب باشه، و یه کل به میمینه کل حیوان انسان. و هاذا هو المتعین، همین نتیجه کاذب است. اون مقدمه دیگه نمیتونه، سخرای اصل نمیتونه کاذب باشه چون خلف فرض. مرحله سوم، ثم نقول و حین اذن که این نتیجه کاذب هست، منشأش چیه؟ خب اصل قیاسش که شکل اول بود، کل حیوان ناطق و کل ناطق انسان، چرا نتیجهش کاذب در آمده؟ علتش لابد ان یکون کذب این نتیجه المتقدمه کل حیوان انسان ناشر من کذب احد المقدمته، منشأش نیست که یا صغرا غلطه یا کبرا غلطه. چرا؟ لأن تعلیف القیاس به شکل قیاس که لا خلل فی حسب الفرض، شکل اول اشکالی درش نیست، پس معلوم میشه که یا صغرا یا کبرا فی حد نفسی کذب غلط و الا هیئت غلط نیست. ولا یجوز، حالا کدوم کاذب باشه از اون دو مقدمه؟ ولا یجوز کذب المقدمه المفروضه الصدق، اون کبرای اصل که به این زمینه شد کل ناطق انسان، اونم نمیتونه کاذب باشه چون فرضنا صدق. ممکن نیست کذب مقدمه مفروض و صدق که همون کبرای اصل باشه، کل ناطق انسان، اون که نشد فلا بد ان یتعینم، تعین پیدا میکند کذب مقدمه ثانیه، اون کبرای کلی که نقی. ثم ان هذه المقدمات المؤلفه ثانیا لتحصیل مقدمه القیاس الاول او مقدمتیه ان کانت کلها بدیهیتن، کلها بدیهیتن وقف علیها الکسب، و این کانت بعضها او کلها کسبیتن احتاجت الى تعلیف اقیستن به عددها تاخت. عرض می شود که بحثمون راجع به قیاسهای مرکبه بود. یک مطلب ابتداعاً به عنوان تمهیدون و مقدمتون ذکر کردن که این رو عرض کردیم، اجمالش این است که هر قیاسی به استدلال منطقی اگر بخواد منتج باشد الا ولابد باید منتهی بشه به دو مقدمه بدیهی و ضروری که خود اونها محتاج به اکتساب و استدلال نباشند. دلیلش هم این بود که اگر منتهی نشه به بدیهیات، هر چه جلو بریم همه مقدمات نظری باشن، اکتسابی باشن، یلزم هیچ معلومی در عالم برای ما پیدا نشه، علم تسبیقی برای ما حاصل نشه، تسلسل پیش میاد تا بی نهایت پیش میریم به هیچ نتیجه هم نمیرسیم، بل لازم باطل. ما علوم تصدیقی فراوان داریم، این مال این است که برمیگرده به بدیهیات و از اون طریق برای ما روشن میشه. اصل مسئله جای بحث نیست، منتها فرمودن که رسیدن به بدیهیات، منتهی شدن یک قیاس به بدیهیات دو جور، گاهی مستقیم هست، بلا واسطه هست، یعنی همین اولین دو مقدمه‌ای که براش میچینیم، صغرا کبرایی که براش پیدا کردیم که ما رو به این نتیجه میرسونند، خود این دوتا هر دو بدیهی، صغرا امرون بدیهی، کبرا امرون بدیهی، یکی از اون بدیهیات ست منطقی است که در بحث صناعات خمس تفصیلا میاد. اگر این باشد کار تمام، به همین مقدار که صغرا و کبرا رو دست آوردیم توقف میکنیم، چون به بدیهیات رسیدیم دیگه بالاتر از اینا که چیزی نیست، علمی نیست، خود بدیهیات هم که احتیاج به استدلال و اکتساب نداره، این خیلی راحت، ولی این بسیار کمه در استدلال. تارتن اینجوریست که مطلوبی که داریم و براش استدلال میکنیم، صغرا کبرا میچینیم، این صغرا کبرا یا یکیشون احد المقدمتین یا هر دوشون باز خودشون هم نظری هستن، اکتسابی هستن، محتاج به استدلال. میگیم العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث، این کل متغیر حادث خودش برهان میخواد. به چه دلیل؟ مد دلیل بر این که هر موجود متغیری حادث هم هست، نبوده بعد پیدا شده. مگر این تغییر با قدیم بودن منافاتی داره، اشکالی داره، این باید اثبات بشه. حداقل این کبرا احتیاج به برهان داره. گاهی اینجوریه، بیشتر وقتا اینجوریه، یا صغرا یا کبرا یا هر دو مقدمه، احتیاج به اثبات و استدلال داره. اینجا البته قیاس دیگه از یکی تجاوز میکنه. باز برای اینکه نتیجه بگیریم، صغرای این قیاس رو علاهده تجزیه تحلیل میکنیم، براش استدلال میکنیم، دوتا مقدمه میاریم تا او رو اثبات کنیم. کبراش هم اگر نظری باشد هاکذا، دوتا مقدمه میاریم تا کبرا رو اثبات کنیم. نقل کلام میکنیم به اون مقدمتینی که برای صغرا اقامه شده یا برای کبرا، میگیم اونها چطور؟ اگر بدیهی هستن هر دو فاول مدرون، اگر هر دو یا یکی نظری هستن باز علاهده محتاج به استدلالن و هاکذا تا برسیم به بدیهیات. به بدیهیات که رسیدیم دیگه احتیاج به استدلال نیست، قابل استدلال نیستن، ما فوق استدلال هستن، حکم بدیهیات روشن. حالا ممکنه ما دو مرحله رو پشت سر بگذاریم، در مرحله سوم به بدیهیات برسیم، ممکنه نه ده مرحله رو هی پشت سر بگذاریم برای مقدمه این باز استدلال بکنیم، باز برای مقدمات اون استدلال بکنیم، بالاخره بعد از ده بار یا 20 بار به بدیهیات ختم میشه، منتهی میشه، بدیهیات هم دیگه احتیاج به استدلال نداره. این گونه قیاسات رو میگن قیاسات مرکبه، که در حقیقت یک قیاس نیست، یک استدلال نیست، حداقل دو قیاسه. در جاییست که اهدل مقدمته این قیاس اصلی نظری باشه و برای اونم استدلال بکنیم، ولی مقدمته این اون بدیهی باشن، دو تا قیاس شد و ممکن است سه تا قیاس باشه، ممکن است 10 تا قیاس در طول هم و به ترتیب اقامه بشه تا ما رو به بدیهیات برسونه. اینا رو میگن قیاسات مرکبه، ترکیب شده از چند قیاس، به یک قیاس اکتفا نشد. با این ملاحظات و مقدمات تعریف قیاس مرکب هم روشن میشه. قیاس مرکب اون قیاسی رو گویان که حداقل از دو استدلال و دو قیاس مرکب باشه، تشکیل شده باشه، که یک استدلال برای اصل مطلوب هست و یک استدلال برای اهدا مقدمتین همین مطلوب هست که فرضاً اونم نظریه. این حد اقله. ممکنه هر دو مقدمه نظری باشن، اونم دو تا استدلال میبره، صغرا جدا کبرا. باز اگر مقدمتین مقدمتین نظری باشن، اونام علاهده استدلال، به صدها و هزاران استدلال ممکنه منجر بشه. دیگه اون طول و تفصیل ها رو معمولا نمیارن، حد اقلش این. مثال هم زدیم، مثلا برای اثبات اینکه دور باطل هست چند مرحله استدلال کردیم. دور باطل است. چرا باطله؟ چون مستلزم توقف و شیء علی نفسه است. اون چرا باطله؟ چون مستلزم تقدم و شیء علی نفسه است. اون چرا باطله؟ چون مستلزم اجتماع نقیضین است. به اینجا که رسید دیگه کار تمام میشه. به بدیهیات رسیدیم، دیگه اجتماع نقیضین چرا باطل است، چرا محال است، اون یکی چرا بردار نیست. این تعریف قیاس مرکب. این هم بحثش تمام. یه تقسیم هم داره قیاس مرکب. اون تقسیم این است که قیاسات مرکبه از یک نظر دو قسم میشن، موصول و مفصول. قیاس موصول اون قیاسی است که اسمش با خودشه، همه قیاس ها و استدلال هایی که لازم داره به ترتیب بدون هیچ کم و کاست اینا ذکر شده باشن. یه استدلال اصلی داریم، اون با مقدمتینش و نتیجهش آمده، دوباره مقدمه او احتیاج به استدلال داره، اون استدلال هم با هر دو مقدمش و نتیجهش آمده، موصول هست، چیزی حذف نشده، چیزی اسقاط نشده، همه استدلالات به ترتیب و در طول هم با مقدمتینشون با نتیجهشون ذکر شده. این سلسله به هم پیوسته است. چنین نیست که نتیجه یک استدلال رو حذف کرده باشیم، اسقاط کرده باشیم و چیزی فاصله شده باشه، مثل حلقات زنجیر که هر حلقه با حلقه دیگر به هم پیوسته هستن و هیچ حلقه از وسط حذف نشده، اسقاط نشده. اینو بهش میگن موصول، اسمش هم با خودشه، از ماده وصله، از ماده اتصاله. همه این استدلالات به هم پیوسته است. مثلا فرض کنید که شما میگید کل انسان حیوان، این یه مقدمه، و کل حیوان نامه، هر حیوانی هم نام است، این کبرا. نتیجه میگیرید فکل انسان نام، همه رو ذکر کرد، دوباره این نتیجه رو میارید صغرای استدلال بعدی قرار میدید که کل انسان نام و کل نام جسمون و کل انسان جسمون. مطلوب شما این است که کل انسان جسمون، برای این مطلوب استدلالی میکنید که کل انسان نام و کل نام جسمون و کل انسان جسم، این اصل استدلال. اون وقت صغرای این استدلال به چه دلیل هر انسانی نامیست، اونم علاقه برهان میخواد، دلیل میخواد. اونم دلیلش این است که کل انسان حیوان و کل حیوان نام و کل انسان نام، همه را در طول هم آوردیم. اصل اون استدلال بعدی است که نتیجه داده کل انسان جسمون، ولی اون استدلال یه مقدمش نظری شد، علاهده براش استدلال کردیم، دو تا استدلال پیدا شده. از استدلال اول یه نتیجه گرفتیم، همون نتیجه را صغرای استدلال بعدی قرار دادیم، از این هم نتیجه نهایی رو گرفتیم. این حالا دو تا استدلال، شما میتونید 10 تا استدلال ردیف بکنید. وقتی میگید کل انسان جوهران، این همجور مستقیم که نیست که از انسان به جوهر برسید، مقدمه چینی زیاد داره. اول از انسان به حیوان میرسید، ثابت میکنید انسان حیوان، بعد از حیوان بودن به نامی بودن میرسید، ثابت میکنید که حیوان نامی، بعد از نامی بودن به جسم بودن میرسید، بعد از جسم بودن به جوهر بودن میرسید. ممکنه چند مرحله استدلال داشته باشه، تمام مراحل صغراش کبراش نتیجهش به ترتیب آمده، میشه قیاس مرکب موصول. یا مثالی که مرحوم مزخرف میزنن در کتاب، بگیم که کل شاعر حساس، هر شاعری دارای حساسیته، طبع لطیف داره، و کل حساس یتعلم با همزه، هر آدمی هم که حساس از احساسش قوی است، سریعا از یک صحنه متعلم میشه، آزرده میشه، منفعل میشه. خب نتیجه میگیریم فکل شاعرین یتعلم، هر شاعری که. دوباره همین نتیجه رو صغرای قیاس بعدی قرار بده، کل شاعرین یتعلم و کل من یتعلم فهو قوی العاطفه، معلوم شد احساسات و عواطفش قوی هست که به زودی متعلم میشه، از دیدن یک صحنه که سر یک گنجش هم جدا میکنن، مثلا متعلم میشه یه شعری درست میکنه، یه حالی پیدا میکنه و امثال ذلک. و کل من یتعلم فهو قوی العاطفه، نتیجه میده فکل شاعر قوی العاطفه، قوی الاحساس، قوی التخیل، قوه خیالش قوی است، امثال ذلک. اینها رو میگن قیاسات مرکبه موصوله. دو قیاس هست شد مرکبه، هر دو قیاس به هم پیوسته است، هیچیشون حذف نشده از وسط، اسقاطی فاصله ای نیست، میشه موصول. قسم دوم قیاس مرکب مفصول هست، اسمش با خودشه. اون در موردی است که قیاس اول رو که میاریم، صغرا کبرا رو میاریم، نتیجه شو دیگه نمیاریم، فصل فاصله، همین نتیجه رو که حذف کردیم که انده چیزی فاصله شد، نتیجه رو نمیاریم، مستقیما میریم به سراغ اون نتیجه مطلوب و نتیجه نهایی. این میشد قیاس مرکب مفصول. فی الواقع دو قیاس هست که نتیجه قیاس اول ذکر نشده، حذف شده، از که انه چیزی این وسط فاصله شد، حلقه از حلقات این زنجیر گم شده، مفقود شده، نیست. مثلا در همون مثال اول اینجور بگیم، بگیم کل انسان حیوان، یه مقدمه، و کل حیوان نامه، یه مقدمه، و کل نامن جسمون، اینم یه مقدمه دیگه. وسط نگفتیم کل انسان حیوان و کل حیوان نامن فکل انسان نامن، این نتیجه رو نیاورد، مستقیم رفتیم به سراغ کبرای مرحله بعدی و کل نامن جسمون، اون آوردیم بعدم نتیجه گرفتیم فکل انسانن جسمون. سه مقدمه پشتر هم چیدیم و نتیجه نهایی رو گرفتیم. اونایی که وارد نباشن میگن این کلش یک استدلال هست، شما یه نتیجه بیشتر نگرفتید. نه این تو نیست، هر استدلال منطقی الا ولابد یک صغرا و کبرا بیشتر نداره، از او یه نتیجه میگیریم لازم لاینفک کشه، دوباره نتیجه میاد مقدمه قیاس بعدی میشه. اینکه سه تا مقدمه شده یقین میکنیم که یه مقدمه وسط مطوی هست، پنهان هست، در هم پیچیده شده تومارش و به صراحت ذکر نشده، که اصلش همونیست که در موصول گفتیم، اینم همونه ولی به صورت مفصول آمده و بیشتر استدلالات در علوم اینجور استدلال میشه. دیگه نمیارن همه مراحل رو بیارن، نتیجه اول رو بیارن، دو مرتبه در استدلال بعدی این نتیجه رو صغرا قرار بدن، نیازی نیست، حاجتی نیست، نوعا چون واضح هست مستقیم میرن سراغ کبرای مرحله دوم و به نتیجه میرسن. همون مثال دور باطلون، نمیان بگم که دور مستلزم توقف و شیء علی نفسه است و توقف و شیء علی نفسی باطل است پس دور باطل است، ایگه من دوباره بیان بگن توقف و شیء علی نفسی مستلزم تقدم هست و او باطل است، اینجور که نمیگن، خودشون راحت میکنن. دور مستلزم توقف و شیء علی نفسه و توقف و شیء علی نفسی مستلزم تقدم و شیء علی نفسه است و او مستلزم اجتماع نقیزین است و اجتماع نقیزین باطل است پس دو باطل است. میبینید که این مراحل رو که میارن نوعا یه مقدمه رو میارن، این که و این باطل است و این کذا، اینو دیگه دنبالش ذکر نمی کنن. غالب استدلالات در علم کلام، در فلسفه، در ریاضیات، در اصول فقه، در استنباطات، نوع مواردی که استدلال برداره در آیات، همش از همین قبیل هست، قیاسات مرکبه مفصوله. لذا مثلا میبینید یک عالم در مقام بس مقدمه چینی میکنه، مقدمه اول، مقدمه دوم، مقدمه سوم، 4 تا 5 تا مقدمه از این مجموعه نتیجه میگیرد. خب یک استدلال که 4 تا مقدمه نداره، این فلواقع 2 استدلال 3 استدلال یا بیشتر هست، ولی دیگه دنبال هر مقدمه نتیجه را ذکر نمی کنن، مجموع مقدمات رو که میگن بعد اون نتیجه نهایی رو ذکر می کنن. این طرز استدلال هم خیلی زیاد، این را میگن قیاسات مرکبه مفصوله. حالا که با عنوان قیاس مرکب اجمالا آشنا شدیم و با دو قسمش هم آشنا شدیم، ایشون می فرماین که بد نیست که بعضی از قیاسات مرکبه را که مهمتر هستن ما ذکر بکنیم اینجا، مختصر توضیح بدیم تا هم تمرینی باشد و هم تذکر به یادآوری مطالب گذشته. دو نمونه از قیاسات مرکبه را ذکر میکنن که هر دو مهمن، یکی قیاس خلف است، مکرر شنیدیم در این کتاب، یکی قیاس مساوات است که اون را مکرر شنیدیم. اما قیاس خلف به طور کلی، قیاس و استدلال از یک نظر دو قسم میشه، غیر از این تقسیمی که کردیم مرکب و بسیط. از یک نظر قیاس و استدلال خودش دو قسمه، حالا مرکب باشد یا بسیط دیگه کار نداره. گاهی قیاس مستقیم هست و قیاس مباشری هست، گاهی استدلال غیر مستقیم و غیر مباشری است. در همین کتاب اینا رو داشتیم، استدلال مستقیم و مباشری آن است که ما مستقیماً از صغرا و کبرا به نتیجه برسیم، هیچ راه دیگه نرفتیم، صغرایی چیدیم کبرایی چیدیم به نتیجه، این میشه قیاس مستقیم. مثل این که میگیم عالم متغیر است، هر متغیری حادث است پس عالم حادث است، مستقیماً به این نتیجه رسید، میشه مستقیم. کل انسان کذا و کل حیوان کذا و کل انسان، اینا میشه قیاس های مستقیم. ولی یه نوع قیاس داریم، قیاس غیر مستقیم بهش میگن، قیاس غیر مباشری بهش میگن. اون این است که ما مستقیما به خود مطلوب استدلال نمی کنیم، صغرا کبرا نمیاریم، میایم از طریق غیر مستقیم، یعنی میگیم اگر این مطلوب صادق نباشد یلزم نقیضش صادق باشه، لکن نقیضش کاذب است به این دلیل. به این دلیل وقتی ثابت کردیم کذب نقیض را، ابطال نقیض را، از اون طرف بر میگردیم نتیجه میگیریم صدق مطلوب را، میشه غیر مستقیم. مستقیمن به خود مطلوب استدلال نشد، رفتیم دنبال نقیض مطلوب، اون رو ثابت کردیم صادق بود، یلزم این مطلوب ما کاذب باشه چون اجتماع نقیضه نشاید. ثابت کردیم اون نقیض باطل و کاذب هست، یلزم این مطلوب ما صادق باشه چون ارتفاع نقیضه نشاید. این میشه قیاس غیر مباشری، غیر مستقیم، که قبلن هم بهش اشاره کردیم. این طرز استدلال هم خیلی زیاد. فی بعض موارد اثبات دلیل بر مدعا به طور مستقیم مشکله. مثلا ثابت بکنیم که روح مجرد، به چه دلیل مجرد است؟ کار آسان. میایم از طریق دیگه وارد میشیم، نقیضش رو ابطال میکنیم که اگر روح مجرد نباشد چی میشه؟ چی میشه؟ تالیف حاضر داره 1 2 3، پس معلوم میشه مجرد نبودن، مادی بودن باطل. اون که باطل شد، این طرف مجرد بودن که خود مطلوب هست میشه صادق. کثیرا ما اینجور هم در علوم و در استدلالات هست، در اصول فقه، در معالم شما این استدلالات رو زیاد میبینید. یه چیز رو ادعا میکنه، بعد میگه اگر چنین نباشد یلزم کذا و لازم باطل، فالملزوم مثله، یلزم که اگر این نباشد، بودنش مطلوبه ولی نقیضش رو میاره، اگر این چنین نباشد لازمش اینه، اینه تالیف حاضر داره، اون لازم باطل، این ملزوم هم باطل. این که باطل شد، نقیضش که مطلوب ماست میشه صادق و هوه بودن این امر. این که امر مثلا ظهوره در وجود داره، این که بین مقدمه و زل مقدمه مثلا ملازمه است و امثال و ذلک، اینا رو میگن استدلالات غیر مستقیم. از راه ابطال نقیض اثبات میکنه مطلوب و مدعا رو اینجور. یا در مقام استدلال زیاد شنیدید میگن اثبات مدعا میکند به ابطال دلیل خاص، مدعاش این است که کذا، بعد نمیتونه مستقیم به این مدعا استدلال بکنه، دلیلی رو که طرف مقابل داره برای نقیض این مدعا، برای ضد این مدعا، اونو ابطال میکنه. اون که ابطال شد، اجتماع ارتفاع نقیض این که نمیشه، خود مدعاش میشه حق و صادق. کاری نداریم، حالا باید اینا رو دیگه در علوم که میرسید در خود استدلال‌ها یکی یک ملاحظه بفرمایید، دقت بفرمایید که کدوم استدلال از راه اثبات ابطال نقیض به اثبات مطلوب رسیده، کدوم استدلال مستقیم است، هر کدوم حسابی داره. این استدلالات غیر مستقیم رو اسمشو میگذاریم قیاس خلف، برهان خلف. قیاس خلف از همین قبیل است. تعریفش هم اینه، قیاس خلف اون قیاس مرکبی است که از راه ابطال نقیض مطلوب اثبات میکنه صدق مطلوب را و حقانیت مطلوب را. معلوم شه این مطلوب حقه و الا ارتفاع نقیضه این است و چه وجه. حالا برای این که همش ادعا نباشه، مسئله خالی از مثال نباشه، خالی از عریضه نباشه، یک نمونه از نمونه هایی که قبلن هم داشتیم اینجا مجددن محاسبه میکنن و مراحل این برهان خلف رو در اونجا پیاده میکنن. اولا که چجور از راه ابطال نقیض به مطلوب میرسیم، بعدم در پایان بیان میکنن که این چجور مرکبه، از چی مرکبه، مرکبه از دو قیاس هست، اون دو قیاسش چی. اما اصل مثال، خب خاطر شریفتون هست، ما در اشکال اربعه غیر از شکل اول که بدیهی الانتاج بود، در شکل ثانی از برهان خلف استفاده کرد، در شکل ثالث در بعض ضروبش استفاده کرد، در شکل رابع هم استفاده کرد، اونا همشون نظری الانتاج بودن، احتیاج به برهان داشت. یکی از نمونه هایی که اونجا استفاده شد همین ضرب چهارم از چهار ضرب شکل ثانی. شکل ثانی 16 احتمال داشت، احتمالات متصور 4 نوعش به 4 ضربش منتج بود. ضرب چهارمش اونجایی بود که این شکل ثانی مرکب باشد از یک صغرای سالبه جزئیه و یک کبرای موجبه کلیه که نتیجهش هم میشه سالبه جزئیه. این رو اونجا با برهان خول اثبات کردیم، حالا اینجا هم دو مرتبه تکرار میکنن مثال را. مثلا اون ضرب چهارم رو میخواییم با مثال حساب بکنیم اینجور: دهد الحیوان لیسه به انسان، این صغرا، حالا ایشون رمزی گفته ما مثال میاریم، ماده رو میاریم که روشن بشه. دهد الحیوان لیسه به انسان، این صغرا، و کل ناطق انسانون، این کبرا، شکل ثانی هست، اوسط در هر دو محمول است، انسان. نتیجه چیه؟ نتیجه این میشد که فبعض الحیوان لیس به ناطق، نتیجه تابعه اخص مقدمته این از سلب جزئی، فبعض الحیوانه لیس به ناطق. این مدعا، برهان، دلیل. به چه دلیل نتیجه اینه؟ دلیلش این است که اگر این نتیجه، این سالبه جزئی صادق نباشد، لازمش این است که نقیض این صادق باشه، برای اینکه ارتفاع نقیزه این که نمیشه، بو که از محالات. اگر این نتیجه سالبه جزئی صادق نکرد، یلزم نقیزش صادق باشه تا ارتفاع نقیزه این پیش نیاد. نقیز سلب جزئی چیه؟ ایجاب کلیست. دهز الحیوان لیس به ناطق، نقیز میشه کل حیوان ناطق، این باید صادق. اونگاه اگر این نقیض رو فرض کردیم صادقه، این رو میگیریم کل حیوان ناطق با یکی از دو مقدمه اون شکل ثانی، اون قیاس اصل زمینه میکنیم، اونم با اون مقدمه ایش که جامعه شرائط باش، با کبراش، کبراش بود کل ناطق انسان، این رو با اون زمینه میکنیم، یک قیاس شکل اول درست میشه، کل حیوان ناطق نقیض مطلوب، و کل ناطق انسان، این کبرای اصل شکل اول هم هست، اوسط که ناطقون باشه در صغرا محمول است، در کبرا موضوع است، ینتج فکل حیوان انسان، همچین نتیجه. بعد این نتیجه رو با صغرای اصل مقایسه بکنید، صغرای اصل این بود بعض الحیوان لیس به انسان، این نتیجه این است که کل حیوان انسان، اینا با هم متناقضن، اون سلب جزئی است، این ایجاب کلی است، متناقضن، به اجتماع نقیزه نشاید، محال. پس حتما یکی صادق است یکی کاذب. اون صغرای اصل که نمیشه کاذب باشه، چون فرضنا صدقه، اونا فرض کردیم صادقه، میگیم کاذبون میشه خلف فرض و خلف باطل، به ناچار میگیم این نتیجهی که اینجا گرفتیم فکل حیوان انسانون، اون صغرا، این رو با اون که حساب کردیم، اون صغرا که نمیتونه کاذب باشه، اون صدقه، به ناچار این نتیجه میشه کذب، کل حیوان انسانون میشه کذب. خب منشه کذب این چیه؟ منشه بطلانش چیه؟ آیا منشأ بطلانش اون کبرای اصل است که در اینجا هم کبرا واقع شده، کل انسان ناد، کل ناطق انسان، اونه؟ نه، چون فرض ناصدقه، اون که صادقه. پس منشأ این بطلان و این کذب چیه؟ این نقیض مطلوبه که آمده اینجا صغرا واقع شده، کل حیوان ناطق، این نقیض مطلوب، این منشأ. نقیض مطلوب میشه باطل، نقیض مطلوب که باطل شد خود مطلوب میشه صادق، که بعض الحیوان لیسه به ناطق باشه با اول حق با اول مطلوب. این شیوه برهان خلف، استدلال خلف، که لولم یستق مطلوب لصدق نقیزه، ولو صدق نقیز، این رو با احد المقدمتین زمیمه میکنیم، نتیجه میده کذا که مراحلش تیش. حالا اینو چجور میگیم قیاس مرکبه؟ این که شیوه استدلاله، چجور مرکبه، چند تا قیاس درست میشه؟ برمیگرده به دو قیاس، هر قیاس خلفی برمیگرده به دو قیاس، که همیشه یک قیاس، قیاس اول قیاس اقترانی شرطی میشه، قیاس دوم قیاس استثنایی میشه، استثنایی اتصالی، و مجموعش ما رو به نتیجه میرسه. منتها اون قیاس اول که اقترانی شرطی است، به قول صاحب الحاشیه اون اقترانی شرطی چون چند نوع داشت، پنج صورت داشت، از اون نوعش هست که مرکب باشد من متصلتین، صغرا شرطیه متصله، کبرا هم شرطیه متصله. نتیجه میده، بعد اون نتیجه میشه صغرای قیاس بعدی که استثنایی است، بعد از راه استثناء ما نتیجه رو میگیم. طبق نظر اونها قیاس اول اقترانی شرطی است که مرکب باشه از متصلتین. حالا مثل این مثال اینجور میگیم، میگیم لو لم یثبت المطلوب، فرض این است که این مطلوب ثابته، بعض الحیوان لیس بنام، حالا استدلال، اگر این مطلوب ثابت نباشه لصدقه و لصدقه نقیزون، هر آینه باید نقیزش ثابت باشه چون ارتفاع نقیزین نشه. اگر خود مطلوب ثابت نبود باید نقیزش ثابت، ولو ثبت نقیزه لثبت الخلق، اگر نقیزش ثابت باشد و صدق باشد یلزم خلق، خلق اون مطلوب، خلق اون صغرایی که داشتیم در مثال لثبت المحال، نتیجه میدهد لو لم یثبت المطلوب لثبت المحال، که همون خلق فرض باشد. این نتیجه، خب هر دو مقدمه شرطی، اینم نتیجه، بعد همین نتیجه رو قیام مقدمه قیاس بعدی قرار بده، لو لم یثبت المطلوب لثبت المحال، این صغرا، لکن المحال لیس بثابت استثنائیه، لکن المحال لیس بثابت، امر محال که ثابت نیست، واقع شدنی نیست، اسمش با خودش باطله، نتیجه میگیریم المطلوب و ثابت، این استثناء کردیم نقیز تالی را، نتیجه گرفتیم نقیز مقدم را، لو لم یثبت بود حالا یثبت شده، فالمطلوب ثابت. این بیان دو مرحله استدلال طبق مبنای صاحب الحاشیه قدس سر، و اما طبق بیان مرحوم مظفر و طبق بیان جوهر النظیر که اینها با از اونجا اقتباس شده، طبق بیانات این بزرگان، دو قیاسی که درست میشه، قیاس اول اقترانی شرطی است که مؤلف من متصلت و من حملیه، نه من متصلتین، فرقی نداره، روش ها فرق داره.